ساعت 23 اینجا صدای رادیو فرداست. گروگان‌های ربوده شده ایرانی در لیبی آزاد شدند. تبادل آتش میان ترکیه و سوریه برای چهارمین روز پیاپی ادامه یافت. ابو حمزه المصری روحانی تندرو در دادگاهی در آمریکا حاضر شد. سلام و شب بخیر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با آخرین خبرها همراه شما. به گزارش خبرگزاری های ایران، 7 گروگان ربوده شده ایرانی در لیبی پس از حدود 2 ماه روز شنبه آزاد شدند. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران با اشاره به بیش از 2 ماه تلاش برای آزادی این گروگان ها ضمن اعلام خبر آزادی این 7 نفر پس از 65 روز از تحویل آنها به مقام های سفارت ایران در ترابلس خبر داده است. همزمان پویا حاجیان سخنگوی جمعیت هلال احمر ایران نیز در گفتگو با خبرگزاری مهر از ورود گروگان های آزاد شده به فرودگاه شهر بنغازی در لیبی برای بازگشت به ایران خبر داد. توپخانه های ترکیه و سوریه روز شنبه برای 4 روز پیاپی به تبادل آتش پرداختند. به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، روز شنبه در پی شلیک 3 خمپاره از سوی خاک سوریه که در حوالی چند روستای مرزی ترکیه فرود آمد، توپخانه ترکیه به سوی سوریه آتش گشود. به گزارش آسوشیتد پرس، این تبادل آتش تلفات جانی در پی نداشته است. بحران دیپلماتیک میان ترکیه و سوریه روز چهارشنبه هفته گذشته در پی اصابت 1 خمپاره سوریه به 1 شهرک مرزی در ترکیه و مرگ 5 نفر از شهروندان ترک آغاز شد. ابو حمزه المصری روحانی مسلمان تندرو ساعتی پس از استردادش به آمریکا در دادگاهی در نیویورک حاضر شد. این روحانی تندرو از سوی آمریکا به 11 جرم مرتبط با تروریسم از جمله دست داشتن در ربودن 16 گردشگر در یمن در سال 1998 میلادی و حمایت از القاعده متهم شده است. ابو حمزه المصری 54 ساله شامگاه شنبه همراه با 4 متهم دیگر از بریتانیا به آمریکا مسترد شدند. سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گزارش روزنامه نیویورک تایمز را درباره پیشنهاد جدید هسته‌ای ایران تکذیب کرد. به گزارش خبرگزاری مهر، او در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت هیچ گونه پیشنهاد جدیدی خارج از چارچوب مذاکرات با کشورهای 5+1 در حاشیه اجلاس اخیر مجمع عمومی سازمان ملل متحد مطرح نشده است. نیویورک تایمز روز جمعه نوشته بود که ایران طرحی 9 مرحله‌ای برای تعلیق گام به گام غنی‌سازی اورانیوم 20% در برابر لغو تحریم‌ها به گروه 5+1 ارائه داده است، اما دولت باراک اوباما آن را رد کرده است. بنیاد نوبل از کاهش مبلغ جایزه نوبل برای برندگان سال جاری میلادی خبر داد. بنیاد نوبل اعلام کرده است که مبلغ جایزه را از 1.5 میلیون دلار به 1.2 میلیون دلار کاهش داده است. جایزه نوبل هر ساله به برندگان در 6 رشته ادبیات، فیزیک، شیمی، علوم پزشکی، اقتصاد و همچنین صلح اختصاص می‌یابد. شنوندگان عزیز، خبرها را شنیدید. اکنون توجه شما را به شنیدن برنامه دریچه، کاری از همکارم مهتاب وحیدی راد جلب می‌کنم. شبتان بخیر.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا،
یعنی از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبرهایی از چند وکیل زندانی. محمد علی دادخواه، وکیل دادگستری، روز شنبه 8 مهر ماه در پی احضار به اجرای احکام دادسرای اوین برای اجرای حکمش روانه زندان اوین شد. او که وکالت شماری از فعالان سیاسی، مدنی و اقلیت‌های مذهبی را بر عهده داشته، به تحمل 8 سال زندان و 10 سال ممنوعیت از وکالت محکوم شده. اتهام این وکیل دادگستری تبلیغ علیه نظام از طریق عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و مصاحبه با رسانه‌های خارجی عنوان شده. مصطفی شعبانی وکیل دادگستری و از همکاران آقای دادخواه و توضیحاتی بیشتر در این باره.
اتهام اصلیشون عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر بود. جزو مؤسسین کانون مدافعان حقوق بشر ایران بودن و همراه خانم شیرین عبادی و دیگر اعضا. و رفتن خانم شیرین عبادی و نهایتاً اعلام این که کانون مدافعان حقوق بشر تأسیسش غیر قانونی است، یعنی بسیاری از اعضای این کانون دعوت شدن به دادگاه و خیلی هاشون هم به نوعی اونایی که بودن محکوم شدن.
محمد علی دادخواه چهارمین عضو کانون مدافعان حقوق بشر که محکوم و زندانی میشه. محمد سیف‌زاده و عبدالفتاح سلطانی وکلای دادگستری و نرگس محمدی فعال حقوق بشر دیگر اعضای کانون مدافعان حقوق بشرند که در حال گذروندن دوران محکومیتشون هستند. سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته محمد علی دادخواه و سایر وکلای زندانی را فوری و بدون قید و شرط آزاد کنند. در ریدایک سخنگو و مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل:
الان می‌بینیم که بعضی از مهمترین اعضای یک نهاد مدافعان حقوق بشر در ایران، آقای دادخواه، عبدالفتاح سلطانی و محمد سیف زاده، همشون در بند 350 زندان اوین هستند. البته یک عضو دیگر، نرگس محمدی، موقتی بیرون از زندان هستند به علت وضعیت نامناسب جسمیشون. محمد علی دادخواه تحت معیارهای بین المللی جرمی ارتکاب نکرده. ما خواهان آزادی فوری بیشت و بیخید محمد علی دادخواه که یک زندان عقیدتی هستند، همانطوری که آقای سلطانی و سیف‌زاده هستند. آزادی ایشون اقداماتی مثبتی میشه برای دوباره بنا کردن اساس حقوق بشر در ایران.
دادگاه محمد سیف‌زاده دیگر وکیل دادگستری که به اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم شده، قرار 26 مهر ماه برگزار بشه. این وکیل دادگستری که از حدود یک سال و نیم پیش زندانیه، در جلسات قبلی دادگاهش شرکت نکرد و گفت دادگاه انقلاب رو به دلیل اینکه بدون حضور هیئت منصفه و به صورت غیر علنی برگزار میشه، غیر قانونی میدونه. بیشتر بشنویم از فاطمه گلزار، همسر و وکیل مدافع محمد سیف‌زاده.
والا این پرونده سومشونه که تشکیل شده در زمانی که ایشون در حال تحمل محکومیت حبس بودن. 26 مهر آخرین تاریخ رسیدگی. چند بار تا حالا وقت تعیین شده و ایشون از حضور در دادگاه خودداری میکنن و لایحه میدن و به من هم که وکیلشون هستم فقط در همین حد اجازه میدن که لایحهشون رو بدم و بیام. حتی هیچ تمایلی ندارن که من در دادگاه شرکت کنم. اتهام ایشون بابت نامه‌ای که ایشون خطاب به آقای خاتمی نوشتن و بعد بیانیه هایی که امضای همسر من هم زیرش بود و در نهایت بعد از ماده 498 و 500 ماده 610 به ایشون تفهیم اتهام شد. اقدام علیه امنیت ملی و اجتماع گرفتن.
کمپین بین المللی حقوق بشر هفته پیش در تازه ترین گزارشش درباره نسرین ستوده نوشته که این وکیل زندانی از حدود 3 ماه پیش از ملاقات حضوری با فرزندانش محروم شده و تحت فشارهای جسمی و روحی بسیار لاغر و ضعیف شده. این وکیل دادگستری که از شهریور ماه 89 زندانیه، به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به تحمل 6 سال زندان و 10 سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم شده. هادی قائمی سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر و جزئیات بیشتر درباره وضعیت نسرین ستوده:
بنا به گفته آقای خندان، دلیل این که خانم ستوده از ملاقات با دو فرزند خردسالش الان 3 ماه میشه محروم شده، این بوده که وقتی اون رو به دادگاه می‌بردن لایحه دفاعیه خودش رو روی دستمال کاغذ نوشته بوده که باعث خشم زندانبانان و کسانی میشه که اون رو به دادگاه میبردن و برای مجازات اون الان 3 ماه است که از ملاقات با 2 فرزند خردسالش محروم شده. اما نکته مهمتر این هست که ماموران اطلاعاتی بسیار روی اون فشار گذاشتند و دارن سعی میکنن از احساسات مادری اون برای مجازاتش استفاده کنن و اینکه به 2 فرزند خردسالش هیچ گونه دسترسی نداشته باشه.
و چند خبر دیگر از زندان اوین. فیض الله عرب سرخی، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که هفته پیش در اعتراض به عدم رسیدگی پزشکی اعتصاب قضا کرده بود، روز سه‌شنبه در بیمارستان بستری شد و به اعتصاب قضاش پایان داد. آقای عرب سرخی به اتهام اجتماع، تبانی و تبلیغ علیه نظام به 5 سال زندان محکوم شده. مریم شربتدار قدس، همسر فیض الله عرب سرخی:
غیر از درد کتفش و درد زانوهاش از کمردرد شدید و عجیبی رنج میبره که ما هم خیلی پیگیری کردیم. یعنی یه فردی که داخل زندانه، ما هم دم از مسلمانی میزنیم حتی اگه مجرم باشه، که اینا مجرم نیستن، همه هم میدونن، حتی اگر جرم و بزهی هم انجام داده باشه، به هر حال حفظ جون اون بر عهده مسئولینه. قرار نیستش که اینجوری با جون افراد بازی بشه.
مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام که از حدود 2 هفته پیش بازداشت شده، بنابر خبرهای رسیده در بند 241 زندان اوین متعلق به وزارت اطلاعات نگهداری میشه و هنوز تحت بازجوییه. حسن معادی‌خواه، فعال سیاسی هم که حدود 10 روز پیش برای اجرای حکم زندانش بازداشت و روانه زندان اوین شد، به گزارش وبسایت کلمه به بند 241 اوین منتقل و ممنوع الملاقات شده. او که از بازداشت شدگان پس از انتخابات سال 88 به اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام به 2.5 سال زندان محکوم شده. محمد مهدی امامی ناصری، مدیر مسئول روزنامه مغرب، هم هفته پیش بازداشت شد. درباره اتهام و محل نگهداری آقای امامی ناصری جزئیات بیشتری منتشر نشده، اما غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، اتهامش رو غیر مطبوعاتی اعلام کرده. به گزارش منابع کرد، حکم اعدام 2 زندانی سیاسی کرد به نامهای ابراهیم عیساپور و سیروان نژاوی در دیوان عالی کشور تایید شد. اتهام این 2 زندانی سیاسی محاربه از طریق عضویت در گروه‌های مخالف نظام عنوان شده. مسعود کردپور، روزنامه‌نگار ساکن استان کردستان ایران، و توضیحاتی بیشتر.
این 2 نفر در زندان مرکزی ارومیه به سر میبرند. البته همین افراد نیستند، حدود 8 نفر الان اعدامی در زندان ارومیه داریم که حکم 5 نفرشون تایید شده و اقدام علیه جهت ملی و محاربه اعلام شده که حکمشون هم ظاهرا اعدام هست. در 1-2 سال اخیر معمولا الان از این حکم بیشتر استفاده میکنن برای کسانی که فعالیت سیاسی دارند در چارچوب احزابی که مسلح شدن از طرف حاکمیت.
کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل هفته پیش با اشاره به بازداشت‌های اخیر در ایران نسبت به آنچه ارعاب روزنامه‌نگاران و مطبوعات نامید، عمیقاً ابراز نگرانی کرد. کمیسر عالی حقوق بشر بازداشت و محکومیت روزنامه‌نگاران ایرانی را سرکوبی گسترده نامید و گفت احتمالاً این اقدامات با انتخابات پیش روی ریاست جمهوری ایران ارتباطی سیاسی دارند. شورای حقوق بشر سازمان ملل هفته پیش با صدور قطعنامه‌ای در رابطه با حرفه روزنامه نگاری به نشست 3 هفته‌ایش در شهر ژنو خاتمه داد. در این نشست مسائلی در رابطه با وضعیت حقوق بشر در ایران هم مطرح شد. توضیحات بیشتر رو از حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر، بشنویم که در اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل حضور داشته.
به طور مشخص نیروهای مختلف ایرانی راجع به مسائل ایران صحبت کردن، به علاوه اینکه خود اعضای شورا هم مشخصا کشورهای اروپایی، آمریکا و کشورهای صنعتی به طور کلی موضع گیری کردن در رابطه با ایران، تاکید داشتن بر موقعیت اقلیت‌های مذهبی و همچنین حقوق‌دان‌هایی که تحت فشار هستند و در رابطه با مسائل مختلفی که در رابطه با زنان مطرح است، در رابطه با مسائل حاد درون کشور.
من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.